أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبلا ظالم ولما حتى محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الصرابط التي زاهدت المسلمين بشاية أعتقاية أعتقاء على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب هر شد که توجه به حقیقت درس اگر تحقق پیدا بکند سرنوشت انسان را عوض می کند. خب این حرف از دهان بنده خیلی بزرگتره. این چیز بسیار بسیار مهم و ادعای بزرگی است که از یک گناهکاری مثل بنده مثلا همچه حرفی. بنده فقط آیات و قرآن این تحول مهم سرنوشت ماهیت تا انسان را عوض می کند در این جلسه نورانی ذکر می کنم، ان شاء الله هم برای خود حقیر و هم برای جمعمان ان شاء الله مفید باشد. عرض شد که یکی از عواملی که توفیق ایجاد می کند در این امر مهم آشنا شدن به عظمت راه و فوق العادگی برکات اوست. ولذا دارد ما در اون خصوص از آیات روایات این توجه را پیدا بکنیم تا چنین انگیزه‌ای به این امر سرنوشت ساز بلکه توفیقی باشد. قرآن می فرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. ما تا توجه در این عالم هستیم در بازیچه زندگی می کنیم. به صراحت قرآن در لغویات، اما نمیدانیم آخرت اینجا مستحضر این چی؟ قیامت نمیفرماید، قیامت کبرا نمیفرماید، محشر نمیفرماید. اگه اونها بود به صراحت اونها رو میگفت. آخرت در یه آیه دیگر هست که اصلا همین الان ما توش هستیم، اون همان زندگی حقیقی است. خب توی همین آیه انسان فرق این زندگی با اون رو دقت بکند کلی در جای می‌فرماید یعلمون ظاهر من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. غافلون یعنی چی؟ اون که ظاهری از این زندگی توسط مشغوله اون نمی‌گذارد، او غفلتی ایجاد میکنه که تا بدانی زندگی در این باطن چه خبرهایی است. در جای میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اینجا خیلی واضحه ما چقدر یک مورچه ای که بالای درخت سیب است، این درختی که حیات دارد، میوه میدهد، آب میخورد، رشد میکند، اما حیات این درخت سیب با حیات این مورچه ولو خیلی ریز هم هست، چه فاصله عظیمی دارد. حیات این باغبان در این باغ با حیات این مورچه چه فاصله عظیمی دارد. این فاصله عظیم رو ما فقط توجه کنیم یا به قرآن اعتقاد عمیق داشته باشیم، خب لما یحییکم ما رو اصلا خواب از چشم آدم میبره که من در چه زندگی یک کرم خاکی دارم زندگی میکنم. کرم خاکی اگر یه لحظه بفهمه که اینجا برای خود شیرینه، اما در عالم واقع علایه حالین آیات فراوان هست در خصوص. بنده با این آیه عرضم رو در این قسمت تمام کنم. فرماید و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الی الله المصیر. نه قرآن میفرماد فرق این زندگی با اون زندگی، و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیا ولا الاموات. یک کلمه چقدر خوب. یک انسان در یک روستایی، در یک منطقهی، در توی هزار تا گوسفند، هزار سر گوسفند، هزاران اونجا پرنده، هزاران حشرات، اما هیچ وقت از اونا خجالت نمی کشه که مثلا من تو اینها لباسم عوض بکنم مثلا. چرا؟ اونا را مرده با اینها چه تفاوتی دارد؟ اما یک بچه 5 ساله اگر اونجا باشد زنده است نسبت به اون هزاران سر گوسفند و حیوانات دیگر. این چه حیاتی است؟ می‌فرماید اموات با احیا مال اون نیست، این اموات در همین عالم. یعنی وقتی ما توجه به حقیقت خود پیدا کردیم، تازه تولد پیدا کردیم، به اون هدف خلقت که قرار بود به اینجا بیام، از اونجا زندگی رو شروع بکنم، فعلا مرده بیش نیستم. اینا صریح قرآنه. پس این که ما چه کار کنیم که این توجه رو بتوانیم انجام بدهیم، یکی این شد که اهمیت این مسئله رو روش اندیشه بکنیم، اونقدر فرو بریم تا ببینیم من انگار یک مرده‌ای هستم میخوام زنده بشم، انگار در یک لانه مورچه‌ای هستم میخوام آزاد بشم. این مطلب اول. مطلب دوم عرض شد که این توجهات بیرون دیگه اراده ما رو صفر میکند، نمیگذارد ما اون قدرت خودمون شکوفا بشه، این تفکر در این حقیقت رو تمرکز پیدا بکنیم، که ما بشینیم اونهایی که بیهوده هستند، بی ربط هستند، اینها رو احصا بکنیم، از خدا کمک بخواهیم که من به چه فایده ای، به چه دلیلی به اینها اینقدر حساس میشم، ذهنم رو، فکرم رو، چشمم رو، اینها رو به اینها مشغول میکنم. اینا جز شیطان چیزی نیست. بنابراین باشد اگه یک جا هم نمیتونم، مرحله مرحله از چشمم شروع بکنم، از گوشم شروع بکنم، از زبانم شروع بکنم، اگه تونستم همه رو یک جا شروع بکنم. این امساک خواهیم دید که چقدر جذاب میشد یک مقدار آدم روش کار بکند. حالا روایات جالب میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعظم الناس قدرن من ترک ما لا یعنی. ما لا یعنی یعنی چی؟ یعنی اگر من بپرسن آقا چرا مثلا به اونجا نگاه کردی؟ چه فایده داشت؟ چی؟ به دنیایت یک فایده داشت، به آخرتت، به انقلاب، به بچهت، به رفیقت، به چیزی، به گوسفندت، به مرغت یه چیزی داره که اون باعث شد که مثل اونجا نگاه کردی؟ خب جواب میتونی بگه به این، اما میدونم هیچ، هیچ همینطور علاقی دیگه. خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی آیت الله مرندی نقل میکنن، مستقیم ازشو نشنیدم، در مسیر خود که به یک امامزاده بود اونجا مرتب میرفتن زیارت از خونشون، از یک محله مثلا اون زمانهای قدیم بود دیگر، سن از باغ بود اینها بود، از اون کوچه مدتی نرفته بود، تیما که میرفت از اون مسیرش که یک تازه مثل آجرهای پختینها مثلا ساختمان بود اون موقع، را اولین بار یک ساختمان تو مسیرش میده که آجری چقدر این دوربر خشتی این ناخواسته جلب میکنه او رو و همینطور توسل میکنه تا میفرمان شب که تو محاسبه میکرد خودش از خودش میشه یعنی چی؟ چه فایده داشت برات؟ چه نشستی زوم کردی که آها مثل این فلانی الله اکبر این انسان مراقبه هایش به کجاها میرسه؟ استغفار میکند شما آخه یعنی چی؟ مالا یعنی خب فلان حرف رو زدم از ما بپرسیم چا منظورت چی بود از این حرف زدید؟ برای دنیای چه فایده؟ آخرت چه فایده؟ انقلاب، اسلام، نظام، جامعه، همسایه، محیط، رفیق یه چیزی، یه جوابی داریم؟ خب ندارم، خب یعنی چی؟ والا یعنی همینطور اینور میرم اونور میرم الی آخر مالا یعنی میفرماید ارزشمندترین انسان کسی هست که مالا یعنی رو ترک کند. اینا تذکرات رو خودم دارم میدم در جمع مؤمنین که انشاءالله خدا برکات جمع همه ما رو در جایی میفرماید باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ترک و مالا یعنی زینت و ورع. حالا تقوا تا برت برسه به ورع اون وقت زینت وره چه ترچه مالا یعنی. چون الحمدلله عزیزان اهل فضل و اساتید و بزرگوان هستن دیگه از توضیحاش میگذاریم. در یک روایتی میفرماید چشمامون دیگه از کار افتاده ما. اما بعد فتلوب ما یعنیک وترک ما لا یعنیک فا اینا فی ترک ما لا یعنیک درک ما یعنیک. فا اون چه که یک فایده دارد بالاخره اونچه که ازت بپرسند چرا این کار رو کردی میتونی جواب بدی که بله این دنبال اون برو و اینکه اون چه که فایده ندارد بیهوده از اون را ترک کن. بس البته اجر اینجا نقطه شاهدی مثالم اینجا اجر اون چه که مالای عنی هست اون را ترک کنی به آن چه که دارای ارزش و معنا هست خواهی رسید. این دستور عملی است که دارد و ما راه نشون میدهد. ما آرزومون چی هست؟ اینه که به حقیقت خودمون یه توجهی پیدا بکنیم، ولو چند لحظه، ولو چند ثانیه. همون چند لحظهش هم خیلی مهمه. چرا؟ چون فعلا که ما هنوز نرسیده ایم، این مطالب برای مثل ذهنیه، یه چیز معنای انگیزه زا نیست. فرق از بین کسی که مثلا بگن که فلانی برق آدم رو میگیره ها، شنیدیم دیگه، برق آدم رو میگیره، خطر داره، میکشه، چیه چیه، چه ذهن است. اما یک لحظه یه برگ ضعیفی هم باشه آدم رو بگیره دستش رو بلرزوند، یه محکم یک تکونی بده، خب شاید یه دهم ثانی هم نشد، ولو یه دهم ثانی بود، اما حالا فهمید، با همه وجودش دیگه معرفت پیدا کرد، لمس کرد، معناش معلوم شد. که میگم برگ میگیره یعنی چی؟ انسان ولو یه لحظه توفیق پیدا بکند که به حقیقت خود یه توجهی پیدا بکنه، همون یک لحظه، همون یک دهم ثانیه، حتی اقل فایدهش اینه که اون معنای لغوی و معنای ذهنی صد جلدم کتاب میخوند، همه اینها الان براش احساس کرد، باور کرد، فهمی که یعنی چی هستن. و میفرماید بیاقام میخوای برسی آن سرا شر مالا یعنیه آنها را ترک بکن. در یک جای میفرماید من اشتغل به مالا یعنی فاته ما یعنی. اون چه دنبالش هستی که به اون حیات خود برسی او فاته. چرا اشتغل به مالا یعنی مشهور چیزایی هستی که بیرد، بیفایده، بیهوده اون میگذارد، و الا این حقیقت خیلی بدیهیه، خیلی آشکاره، اون نمیگذارد، اون کار رو سنگینشون میده، و الا کار سنگین نیست. در یک جایی میفرماید من اشتغل بالفضول فاته من مهمه المعمور. اگر کسی به چیزهای بی ربط زاید ذهنش رو، فکرش رو، وقتش رو، حواسش رو مشغول بکند، آن چه که مهم بود و آرزویش هم بود و خیلی سرنوشت او، زندگی او، همش او بود، او از دستش میره. ما طبق فرمایشات قرآن تنها نیازمان اینه که به حقیقت خودمون برسیم. اینها نمیگذارد. در جایی میفرماید من اشتغل به غیر المهم ضیع الاهم. ضیع، حالا اینجا دیگه مطلب خیلی دقیقتر لطیفتر میشه ها، مالا یعنی نه، یه چیزی که مهم نیست. مهمه اگه بپرسند چرا مثلا به نگاه کردی، چرا اینو گفتی، چرا اینجا رفتی، جواب دارد که به خاطر این یه فایده داشت، اما مهم نبود. اگه کسی مشغول این باشد به اهم دیگر ضیعه، اون دیگه. و مطالب دیگری که در قرآن درباره لغو و زایت مطالبی هست که دیگه از اینها بگذریم. خب یکی دیگر از عواملی که سبب می شود انسان توفیق پیدا بکند تا تمرکز در حقیقت خودش صورت بگیرد، این همنشینی است. این همنشینی چیز عجیبیه. تا انسان با یه آدم اهل غفلت، اهل گناه، فضای گناه اونجا حضور پیدا می کند، خدا می داند که چه بلایی به سرش آمده، اما خودش متوجه نیست. عبارت خیلی دستور عملهای تربیتی نه همین ها که خیلی واضحه. ما دستور عمل اصلا پر روایات آیات عدعیه، اما اون چه مهم است ما چه کار کنها را عمل بکنیم، توفیق عمل پیدا بکنیم. و الا این شهی بجردیم این بر اون بر، آقا من استاد پیدا نکردم پس موندم عقب، همه استاد هم همین ها رو میخواد ما. بله اون مرد تخصصی شد دیگه، اون بحث زداگون خودشو دارد. چقدر صریح حضرت میفرماید، مولا علیه السلام فرماید لا تسحب الشریر. حالا شریر دیگه معنای وسیع داره، شر فقط اون نیست که آدم چاوکش و مثلا لات عرق خوره مثلا فلان، اونا مصادیقی از شرن. معنای خیر و شر رو قبلا تو مفصل بحث شده دیگه، حالا بگذاریم دیگه خیلی وقت عزیزان رو. فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم. هم یه سطر نیسته ها، معجزه است دیگه. چرا ما معصوم علیه السلام توش هر قد میخوایی مباحث روانشناسی در بیان، نه روانشناسی غربی چه آتشکالا تجربین ها، یه برسه واقعیت ها. این طبع تو میدوزد یعنی چی؟ طبع چجور چیزیه که میدوزد شر او را، صفت او را، اثر او را؟ این شر دوزدی شر طبع چجور چیزی هست؟ اون وقت آدم که شر شد چه جور موجودی هست؟ و انت لا تعلمو، تو هم نمیدانی. چیزی اثرش رو گذاشت، هم صحبت، هم اشرت، هم جلسه، هم جلیس نباشید که طبع تو میدزدد از طبع او شری را در حالی که تو نمیدانی. در یک سایه دیگر درباره همنشین‌های خوب که مطالبی فرموده که من چند نمونهشون عرض بکنم. مولا علیه السلام فرماد جالس العلماء یزدد علمک و یحسن ادبک و تزکو نفسک. این همنشینی اینقدر مهمه، با علما همنشین باش. حالا معنای علما که عزیزان مستحضرت که عالم به چی میگن، نما یخش الله من عباده العلماء. علما را قرآن تعریف کرده، روایات تعریف کرده. عالم چی زیبا میشود، نفست پاک میشود. می فرماید جالس الحکما یکمل عقلک و تشرف نفسک و ینتفع عنک جهلک. در جای می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من استقبل العلماء فقد استقبلنی و من زار العلماء فقد زارنی و من جالس العلماء فقد جالسنی و من جالسنی فکأنما جالس ربی. خب شاید کسی بگه که آخلا حضرت که حضور مبارکشون که نیست، من الان خیلی دلم میخواد محضرش برسم تا همنشین خدا بشم. خب این نکته که جالس ربی نشان میده با آیات و روایات دیگر که این به اصطلاح همنشینی فقط همنشینی جسم نیست، این همنشینی به اصطلاح حقیقی. من وقتی که مثلا کلمات حضرت رو با یه توجه خاصی میخونم انگار همنشین با حضرتم. این استعداد باز شد، میدونم که استعدادهای توحیدی باز میشد، همنشینی با حضرت رب باز میشود، چون از برکات همنشینی با عالم هست. در یک جای میفرماید مجالست الحکما حیات العقول و شفاء النفوس. میگه خیلی آدم رو مخ. خب برم هر جای لغو و لعبی، هر جلسه، هر محیطی، هر فضای، بعد میگه آخه من نمیتونم که، خیلی میخوام، نمیشه که. خب ما خیلی کار سختی از ما نمیخوان که، یه کار سنجین. شفا اون نفوس، اون مرضها، اون که میگم نمیتونم، نمیگذارد، چنین چنان خیالاتم هر سه میکنم جمع نمیشه، اینها رو خب بخوام محیط تو بین کجا زندگی میکن، در چه فضایی هستی. وقت ببین به خودی خود استعدادها، آمادگیها، توفیقها از ما شد چیز خیلی سخت و حادی نمیخوان که ما نمیتونم. خب همین مقدار من که انجام نمیدم، خب طبیعی است که اینا مجازاتی است که ما گرفتار اون میشویم. و این مطلب خیلی امیدوار کننده هست و مطالب از این جنس. خب در جایی که می فرمایند با اهل غفلت هم نشین نشید، خب اون جاییست که ما با اختیار انتخاب کنیم. با اختیار اگر با اهل غفلت هم نشین بشیم، با اهل گناه هم نشین بشیم، بعد این مجازات سنجینی دارد که انسان متوجه نیست. اما اگر بالاجبار با اونا هم نشین شدیم، در جمع اونا قرار گرفتیم، به اختیار خود من نیست، چون استعداد و روحیه من فرار از گناه و اهل غفلت هست، وقتی ناچار در جمع اونا شدم، این از درون مرا توسل میدهد که به خدا پناه ببرم، توسل را از اون فضا قطع بکنم، در اون محیط ناسارم، هی استغفار بکنم، هی این توسلات رو تقویت کنم. اون وقت چی؟ و چه میشد؟ چه مقامی، چه عظمتی، چه توفیق، رو جنگ دیگه. اهل غفلت حضرت فرمود تا باش همراه هستی دزدید و مجازات های سختی داره که تو روایات چه دیگه وقت از زمین میخوام بگیرم. تو نمونه فقط نظام میخونیم تا این سرفصله ها بره به سمت انشالله پژوهش تحقیق. اما وقتی که ناچار شدم با این مراقبه، با این توجه، چه مقامی دارد این آدم؟ حضرت می فرماید چون این آدمی که در توی این اهل غفلت گناهه اما تواصلش زمه و نمی گذاره و اونها قاطی بشه، درونش تواصل به خدا و ذکر این هاست، مثل یک رزمنده ایست که در خط مقدم جبهه جنگ سختی زنج اونقدر سنگین شده که خیلی ها فرار کردند از سنگینی زنج و این رزمنده فرار نکرد. این چه مقامی داره تون رزمنده ای؟ فرار نکرد. خب پس بنابراین یکی دیگر از عواملی که کمک میکند ما به این امر مهم و سرنوشت ساز یعنی توسل به حقیقت خودمون در خودمون بهرمند باشیم مسئله همنشینی که این برکات خاص خودش رو دارد. در میان مالا یعنی که یک روایتی از این دعا، البته حضرت دعا میکنه این رو که اینجا چشم و زبان و اون هوا و هوسا که جلسات قبل مفصل استفاده کردیم از مرحل اهل بیت علیه السلام این رو به خصوص به ویژه نام میبرد و عرض میکند که مولا علیه السلام در یک دعایی این دور عرض میکند اللهم اغفر لی رمزات الالحاد با زی رمز رمزات این و سقطات الالفاظ و شهوات الجنان و هفوات اللسان. اینا را کنار هم معلومه که چه بلای به سر آدم میارد. خدایا من را ببخش از رمزات الالحاد لحاظ، یعنی انسان مثلا با یک گوش چشمی فقط یک چشمی خورد، مثلا یک چشمی زد و یک گوشهی مثلا یا با یک ابروی یک تکونی داد، چه خیلی ناچیزه، یه ملاحظه دیگه، خیلی ناچیزه، اما با این یه چیز بیهوده ای رو، یک چیز حرامی را، یک چیزی رو که زایز نبود بالاخره ظهور داد. این چشم با یه تکانه، تا ما تکان بخوریم ابرو چشم کارش رو کرد. و در یک روایتی هست که وقتی ما نگاه کردیم نقشی بست تو دل من چیزی، می فرماید زدود زایل که ازاله آنچه تو دلم نقش بست خیلی سخت تر است از این که یک کوهی رو از زا بکنم از بین ببرم. خب اگر متوسط باشم که این مالا یعنی چی، آرام آرام اینو خودم توسط بدم دیگه گرفتار چیزی نمیشم که تو دلم افتاد، حالا هر چه میخوام از بین ببرم سخت تر از این که یک کوهی رو از بین ببرم. این به ظاهر چیز ساده ای اما اثراتش، یکی از اهل معرفت میفرمود که من ناخواسته یک چیزی به چشمم خورد که تو دلم نقش بست. حالا یادم رفتی که سال طولانی 10 سال نمیدونم 15 سال خیلی تا سال طولانی که مبارزه شدن از دل بکنم تا این بالاخره شرش رو دفع کنه. اینها چیزهایی است که ما بالاخره قاطی باطی میکنه، بعد میگم هر چی میکنم این توسل به خود نمیشه. میگن میگن حقیقت چه خیلی بحثه، خیلی واضحه، خیلی بدیهیه، خیلی روشنه، پس چرا نمیشه، نمیتونم. این سقطات الالفاظ لفظ یه لفظی که با آدم یه لحظه متوسط نمیشد، خب چه بلای به سره. شهوات الجنان، اون هفوات لسان، بازم لسان تأکیدش دوباره در اینجا در یک جایی می‌فرماید امام باقر علیه السلام این هذا اللسان مفتاح كل خير و شر فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانه کما یختم علی ذهب و فضته. حضرتی که ما رو چجور تربیت کنه؟ ما چجور یک کیسه فضه، طلا، نقره، یک کیسه یک کیلو، ده کیلو سرش رو می‌بندم مثلا کجا حبسش کنم، سکارش کنم، قائمش کنم؟ فرماید این زبان کلید هر خیر و شر است، هر خیر و شر. پس برای مؤمن شایسته است که اون رو مهر بهش بکوبه، کمانچه این رو در یک جایی می‌فرماید جام رشم صلی الله علیه وسلم اِنَّ لِسْحَانَ المؤمن مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ تَدَبَّرَهُ بِقَلْبِهِ ثُمَّ اَمْضَاهُ بِلِسَانِهِ وَإِنَّ لِسْحَانَ الْمُنَافِقِ اَمَامَ قَلْبِهِ فَإِذَا هَمَّ بِشَيْءٍ امضاه باللسانه ولم يتدبره بقلبه. این آدم خودش دقت کنه شاید یواش یواش متوسط باشه. یعنی چی؟ زبان مؤمن پشت قلب اوست، زبان منافق این ور قلب اوست، یعنی قلب برایش احاطه ندارد. حالا از زبان میخواد چیزی بیاد، از پشت قلب بیاد بیرون، قلب اونجا تدبر میکنه، بررسی میکنه، میپزه، عشان میپزه این مطلب رو میگم، چرا میگم، کجا میگم، چگونه بگم، با چه لحنی بگم، تقدم تأخر شران چی باشد، زمینش چی باشد، نیتم چی. الله اکبر، تا یک کلمه از زبان میخواد از توی قلب یاد رد بشه به زاری بشه، این قلب اونجا قشنج این رو میپزدش، تمام ریزشش در میاره و شست و رفته میکنه، اونو اجازه میده بیاد زاری بشه. اما زبان منافق اونور قلبه، یک قلبش احاطه نداره. چی؟ هر سرش تر شد پرید از زبان بیرون. که خیلی در یک جایی مفصله دیگه، ما فقط یک سری رازم رو در یک سال می‌فرماید باز پیامبر اشرف صلی الله علیه و سلم لا یسلم احد من الذنوب. الله لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه. هیچ احدی از گناه در امان نیست تا اینکه زبانش را کنترل کند. این چه معنایش؟ که یک کلیدی است. در می‌فرماید مولا علیه السلام زلت اللسان اشد من جرح السنان. یه لحظه انسان یه حرفی از دهنش در بیاد که نباید در میمد، این آسیبی که زد، آسیب او اشد از آسیب نیزه هاست. و در این خصوص روایات زیادی هست که ما دیگه ازش بگذریم. بله، باز حضرت می‌فرماید اکثر الناس ذنوباً اکثر هم کلاماً فی ما لا یعنی. اکثر هم در روایات دیگر هست که دیگه مفصل در یه زمان می‌فرما که شخص کار بدی نمی کند، هیچ حرف بدی چیزی میخواد مثلا دیگر رو بخنداند، خب توجه نداره که مثلا خب یک فرض فرمایید روش دیگه هم داشت برای خنداندن، اما متوسط نشد چیزی از دهنش در اومد که نزدیک باشه به بهشت برسه چیزی نمونده بود، همون باعث شد که از فاصله تا صنعا فاصلهش بهش دور شد، که حالا شاید این حدیث در مدینه بود یا مکه بوده، به صنعا فاصلهش این همه فاصله افتاد با یک علای حالن. پس یکی دیگر از عواملی که ما را توفیق میدهد که زمینه پیدا کنیم در توجه به حقیقت خودمان، این توجه به چشم و گوش و زبان و این همنشینی و علاوه بحث‌ها که جلسه قبل استفاده کردیم، انشاءالله اینها زمینه فراهم کند تا ما اون حیات طیبه که با اون توجه به خود به برکت این مراقبات به عنایت حضرت حق انشاءالله بهرمند باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.